ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در ارتباط با حملات پاریس 3 نفر در آلمان بازداشت شدند. روسیه برای دریافت اطلاعات راجع به عاملان بمبگذاری در هواپیمای ایرباس این کشور 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. روسیه با موشک و بمباران هوایی به شهر رقه حمله کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. پلیس آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه امروز 26 آبان ماه اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس 2 زن و 1 مرد را در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن بازداشت کرده است. پلیس آلمان در این مورد اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است. پلیس در اروپا در جستجوی صلاح عبدالسلام، جوان 26 ساله شهروند فرانسه است که بنابر اعلام مقامات فرانسوی یکی از 8 مهاجم حملات پاریس بوده است. همچنین روز سه‌شنبه در پاریس اعلام شد که در این ارتباط از روز یکشنبه تا کنون 16 نفر در نقاط مختلف پایتخت فرانسه بازداشت شدند. حملات شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته و چیزی حدود 350 زخمی بر جای گذارده. روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمبگذاری در هواپیمای ایرباس این کشور شود 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ولادیمیر بورتنیکوف رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که انفجار بمب موجب انهدام هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده است. او خواستار همکاری بین المللی برای شناسایی عاملان این بمبگذاری شد و گفت 50 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعات در این باره اهدا خواهد شد. هواپیمای ایرباس روسیه 10 روز پیش، یعنی روز شنبه 16 آبان ماه، بر فراز صحرای سینا منهدم شد و تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، 2 مقام آمریکایی اعلام کردند که روسیه روز سه‌شنبه شهر رقه، پایتخت خودخوانده داعش در سوریه را هدف موشک‌های کروز و بمباران قرار داده است. این 2 مقام آمریکایی که هویتشان اعلام نشده، درباره این حملات توضیح بیشتری ندادند. پس از آنکه مقامات روس تایید کردند که هواپیمای ایرباس روسی به دلیل انفجار بمب سرنگون شده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته حملات روسیه به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه شدت خواهد یافت. و حملات مرگبار پاریس با واکنش‌های مختلفی در نقاط مختلف جهان روبرو شده است. در حالی که بیشتر رهبران جهان با محکوم کردن این حملات تأکید کردند که باید سیاست پذیرش پناهجویان سوری و دیگر کشورهای جنگ زده در خاورمیانه ادامه یابد، شماری از فرمانداران ایالت‌های مختلف آمریکا اعلام کردند که از ورود پناهجویان سوری به ایالت‌هایشان جلوگیری خواهند کرد. جمشید زند از رادیو فردا.
به دنبال حملات مرگبار پاریس و واکنش‌های مختلف به آن، تعدادی از فرمانداران ایالت‌های آمریکا اعلام کردند که در نظر دارند از ورود پناهجویان سوری به ایالتشان خودداری کنند. گفته می شود یکی از مهاجمان حملات روز جمعه پاریس تحت پوشش پناهجو وارد یکی از جزایر یونان شده و سپس در مدت چند هفته خود را به پاریس رسانده بود. بیشتر فرماندارانی که با ورود پناهجویان سوری به کشور و ایالتشان مخالفت کرده اند از حزب جمهوری خواه هستند. فرمانداران ایالت‌هایی مانند میسیسیپی، نبراسکا، ماساچوستس، کانزاس، فلوریدا، جورجیا، آرکانزاس، آلاباما و نیوجرسی از جمله سیاستمدارانی هستند که با پذیرش پناهجویان سوری به کشور و ایالتشان مخالفند. شماری از سیاستمداران آمریکایی هم از دولت باراک اوباما خواستند کلاً پذیرش پناهجویانی را که از کشورهای خاورمیانه هستند متوقف کند. اما بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان آمریکا میگویند طبق قوانین آن کشور فرمانداران اختیار قانونی برای جلوگیری از ورود پناهجویان ندارند. دولت باراک اوباما پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد حدود 10,000 پناهجوی سوری را بپذیرد. از سال 2011 تا کنون تنها 1,500 پناهجوی سوری وارد خاک آمریکا شده اند. بسیاری از قانونگذاران و مقامات محلی نیز از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اداره مهاجرت و نهادهای مرتبط درخواست کردند پیش از صدور ویزا برای پناهجویان تحقیقات کاملی در مورد آنان انجام شود. نظرسنجی اخیر خبرگزاری رویترز هم حاکی از آن است که 52% از آمریکایی‌ها ورود پناهجویان سوری به کشورشان را سبب ناامنی بیشتر می‌دانند. اما در واکنش به این گونه مخالفت‌ها و انتقاد از سیاست‌های دولت، باراک اوباما گفته است که بستن در به روی پناهجویان خیانت به ارزش‌های انسانی است. وی تأکید کرده است که همه کشورها می‌توانند پناهجویانی را که به دنبال مأمن امن هستند بپذیرند و در این حال امنیت خود را نیز تضمین کنند. آقای اوباما گفته است می‌شود و باید هر دو کار را انجام داد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست ایران که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، خواستار ایجاد آنچه نظام یک پارچه ملی محیط زیست خواند شد. محمد زرقامی.
مدیریت هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم ایران و گسترش آن چه اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی نامیده شده، از جمله محورهای سیاست‌های کلی زیست محیطی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران آنها را ابلاغ کرده و به تعبیر اسماعیل کهرم، مشاور معصومی ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران، حکومتی محیط زیست ایران است.
خب وقتی که یک سری قوانینی از طرف دفتر رهبری صادر میشه، به اصطلاحی که به کار می‌روند حکم حکومتی است و این در همین حد هم وقتی که ابلاغ بشه مثلا به سازمان حفاظت محیط زیست لازم الاجرا هستند.
با این وجود شاهین سپنتا فعال اجتماعی در اصفهان این حکم حکومتی سبز را تنها به یک شرط امید بخش می‌داند.
به شرط اینکه در حد یک توصیه حکومتی باقی نمونه. خب ما این رو به سال میگیریم، ولی امیدواریم یک ضمانت اجرایی هم برای اون پدید بیاد.
در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران بر تقویت دیپلماسی محیط زیست و مواردی چون تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی تاکید شده است. جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله دیگر موارد این سیاست هاست. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران.
اطلاع دارم که سازمان حفاظت محیط زیست معاونتش و تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که اینها رو تصویب کردن، این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن و از دفتر رهبری به صورت دستور عمل آمده.
پیش از این معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده بود که 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است. به گفته او اردن، سوریه و عربستان سعودی نیز در انتقال ریزگردها به ایران دخیل هستند. خانم ابتکار روز پنجشنبه 16 مهر ماه خبر داده بود که ایران درخواست کرده است تا در اجلاس پیشروی وزرای محیط زیست موضوع تدوین سند جهانی برای مقابله با گرد و غبار مطرح شود. دولت ایران روز چهارشنبه 20 آبان ماه برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب و در عین حال اجرای بخش‌هایی از آن را منوط به رفع تحریم‌ها علیه تهران کرد. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران، از موانع موجود بر سر راه تحقق این سیاست‌ها می‌گوید.
مملکت ما از نظر مالی در یک وضعیت بسیار خاص قرار گرفته. از طرفی تحریم‌ها بوده، از طرفی مسائل خاص اقتصادی بوده که اینها رو ما در این شرایط نمی‌توانیم همه رو یک شبه کنار بگذاریم.
در سال‌های گذشته مشکلات زیست محیطی متعددی در ایران رخ داده که خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و همچنین ناسالم بودن هوای شهرهای بزرگ از جمله آنهاست. برخی از کارشناسان علت خشک شدن چند دریاچه در ایران از جمله دریاچه ارومیه را احداث سطح‌های زیاد بر مسیر این دریاچه‌ها دانستند. با این حال در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای به تجدید نظر در سیاست‌های سدسازی در آینده نشده است. شاهین سپنتا فعال اجتماعی در اصفهان نیز از منظری دیگر مسائل و ملاحظات اقتصادی را بلای جان اجرایی شدن این سیاست ها می داند.
در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که به بهانه توسعه اقتصاد یا با انگیزه های سودجویانه افراد قانون رو دور می زنند، سیاست های کلی نظام نظام رو تضعیف میکنن یا به دلخواه خودشون اونها رو تفسیر و تعبیر و اجرا میکنن. بنابراین این سیاست‌های کلی وقتی میتونه درست اجرا بشه مسائل اقتصادی سایه سنگین خودش رو روی اون نندازه.
مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و غیره، شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی از جمله دیگر بخش‌های ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در سال‌های گذشته همچنین نگرانی‌هایی درباره تأثیرات زیست محیطی نیروگاه‌ها و راکتورهای اتمی ایران ابراز شده است. اثرات پارازیت هایی که برای جلوگیری از دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران ارسال می شود و همچنین نصب دکل مخابراتی در محل های مسکونی نیز بارها موضوع بحث رسانه ها و مقام های دولتی ایران بوده است. اما ضمانت اجرایی این توصیه ها را که به تعبیر اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ادامه و شرح اصل 50 قانون اساسی در حمایت از محیط زیست است، در کجا میتوان سراغ گرفت؟ شاهین سپنتا، فعال اجتماعی در اصفهان.
دستگاه‌های دولتی و حتی قوه قضاییه و حتی مجلس باید از خودشون شروع بکنن. بسیاری از اوقات دیده شده که برخی از خلأهایی که وجود داشته یا برخی از قانون شکنی‌ها یا زیر پا گذاشتن همین سیاست‌هایی که مطرح شده توسط این دستگاه انجام شده.
با این وجود در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره صریحی به همه این موضوعات نشده است.
یک گروه موسیقی جاز و راک متشکل از هنرمندان ایرانی و اسرائیلی از امروز تور هنری خود را در 12 شهر آلمان آغاز کرده است. این دو گروه موسیقی در نظر دارند تا با برگزاری این کنسرت ها نشان دهند که از طریق کارهای فرهنگی و هنری می توان انسان ها را به یکدیگر پیوند داد. شهرام میریان.
اولین کنسرت گروه موسیقی از ایران و اسرائیل از امروز ابتدا از شهر لایپزیگ در شرق آلمان آغاز می شود. اعضای این دو گروه که ساکن آلمانند سال پیش برای نخستین بار در شهر نورنبرگ به طور اتفاقی با یکدیگر آشنا شده و سپس تصمیم گرفتند که از پاییز امسال کنسرت مشترکشان را در 12 شهر آلمان دنبال کنند. دست دادن پنهانی عنوان این کنسرت هاست و هنرمندان جوان ایرانی و اسرائیلی ترکیب و آمیزه ای از موسیقی جاز و راک را در این سلسله از کنسرت ها ارائه می کنند. الناز میر اصلانی، برپا کننده این برنامه فرهنگی، در گفتگو با خبرگزاری آلمان در رابطه با چگونگی شکلگیری این کنسرت ها گفته: به این فکر افتادیم که به جای تحریک کردن و به جان هم افتادن، چرا به هم نپیوندیم و فرهنگ دو کشور ایران و اسرائیل را از طریق موسیقی به هم وصل نکنیم. در ضمن، اگرچه نمیتوان کنسرت مشترکی از دو گروه ایرانی و اسرائیلی در خاور نزدیک برگزار کرد، ولی با این حال چرا این کار در کشوری مانند آلمان عملی نشود؟ خانم میر اصلانی آنگاه به مسائل مالی این 12 کنسرت هم اشاره کرده و افزوده تأمین حدود 30,000 یورو مخارج این تور و گشت هنری مدتها مورد بحث بود تا اینکه با یاری و کمک اداره فرهنگ شهر نورنبرگ این مسئله هم تا اندازه‌ای حل شد و این در حالی است که خواننده و نوازندگان دو گروه موسیقی ایرانی و اسرائیلی هم گفتند که در اجرای این سلسله کنسرت ها به درآمد و دریافت دستمزد توجهی ندارند و بدون آنکه آنها بخواهند در این کنسرت ها شعاری دهند، تنها به اهداف فرهنگی و اجتماعی این برنامه ها توجه دارند. الناز میر اصلانی، برپا کننده این کنسرت ها، در پایان یادآور شده از اینکه در این برنامه‌های هنری ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها و دیگر ملیت‌ها با شادی به دور هم جمع می‌شوند و جشنی برپا می‌کنند، این خود اقدامی بس ارزنده و عالی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا میتونه بخشی از پوشش خبری ما باشه، به شرط اینکه اونها رو ابراز کنید. 2042-02-21-12-21-12